بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت ماند که اگر طعام مال الغیر بشود و شخص اون طعام را بخورد، امساک به اون طعام در جوفش گفتیم بعثی به اونیست، و اینی که گفته شده است این طعام ملک الغیر است و امساک به او بدون طیب نفس مالکش حرام است، تخلصا من الحرام باید تقیع کند، گفتیم حرف صحیحی نیست. درست توجه بفرمایید. این معنا که انسان اگر مال الغیر را تلف کند، اون بقایای مال ملک صاحب المال است. مثلا فرض کنید کاسه چینی کسی را زد شکاند، دو نصفه کرد. این دو نصفه این کاسه چینی که باقی مانده است، این ملک صاحب اون کاسه است. بدون جهت اگر این شخص که تلف کرده است مال الغیر را ضامن است، اگر مثل قیمت را داد به مالک المال، اون کسی که صاحب کاسه بود، کاسه مثلیست، مثلش را گرفت، یا قیمی بود قیمتش را گرفت، که این کاسه ها در بازار 500 تومان است، 500 تومان را گرفت. وقتی که 500 تومان را گرفت، اخذ بدل من المال من المالک مبادله قهریه است. با ما بین اون مال تالف و ما بین اون عوضی که میگیرد، مبادله قهریه است، یعنی احتیاج به قصد ندارد. بدون جهت بعد از اینکه 500 تومان را گرفت، بگوید این دو تکک شده است، اینم مال من است، بر می دارم. اون کسی که شکنده است می خندد، می گه تو یک کاسه بیشتر نداشتی، اون را هم که گرفتی، یا مثلش را یا قیمتش را. بدون جهت این بقایای این عین مال شخصی می شود که اون شخص ادا کرده است بدل را، چه عبارت از مثل یا قیمت است. و اما در صورت ایک تا مادامی که ادا نکرده است، ملک اون شخص است، یا اون شخص نگرفت، گفت تو به من ضامن هستی ولیکن ابرای ذمه کردم، که اخذ نشد، ابرای ذمه کرد، بدون جهت در این صورت اون بقایا مال اوست. میگوید ابرای ذمه کردم، این شسته را میبرم، توجه کردید؟ میدم فرض کنید، بله وصله میزنند و درست میکنند، بله حق دارد. این که ابرا معاوضه است حرف صحیحی نیست. اداء الدین و اداء البدل او معاوضه قهریه است. گوش کن. وقتی که این بدل را ادا کرد، این ادا البدل این دل کلام معاوضه قهریه است. بدون جهت بعد از این چون سامال مثل المالش را گرفت یا بدلش را گرفت، بخواهد مطالبه بقایای مال تالف را بکند، گلا میگم بابا تو یک کاسه داشتی گرفتی رفتی دیگر، گرفتی او را، این مبادله قهری است. این مبادله قهری در موارد اخذ البدل است، و اما در مواردی که بدل را اخذ نکرده است، تا مادامی که اخذ نکرده یا اصلا اخذ نمی کند، ابرای ذمه می کند، در این صورت بقایا مال اوست دیگر، مبادله حاصل نشده است، مبادله در موارد اخذ است، بدون جهت بقایا را می گیرد. تصرف این شخص یا شخص آخر در بقایای مال تالف، تصرف در ملک الغیر است، چه مالیت داشته باشد چه نداشته باشد، مالیت هم نداشته باشد، تصرفی در ملک الغیر بدون رضای مالک ظلم بر مالک است، تعدی بر مالک است و جایز نیست. ولیکن این بقایا که اعتبار می شود ملکن آن شخص و این ساچه به او حرام می شود بدون رضای او، این در صورتیست که بقایا قابل رد بوده باشد، قابل بشوند رد را، این مثل کاسه شستش عرض کردن. و اما چیزی که قابل رد نیست، نه او حرمت الامساک دارد، توجه کردید، نه بلکه اعتبار ملکیت در او می شود، بدون جهت تصرف اون شخص و امساک اون شخص با اون مال طالب، با اون بقایایی که قابل رد نیست، این عیبی ندارد. طعامی که خورده شد، خصوصا بعد از چند ساعتی که در معده به طور هضم می شود، این قابل رد نیست. چون قابل رد نیست، تغییر واجب نیست، بلکه اعتبار ملک نمی شود. شما ذکرنا می دونید نتیجه چیست؟ نتیجه عبارت از این است، یکیش را می گویم از نتایج این حرف. مرحوم سید در باب وضو، همین سید باب صاحب الروه، در باب وضو عنوان کرده است: اگر کسی به مال غصبی وضو بگیرد، کسی به مال غصبی وضو بگیرد، ولیکن جهلن و غفلتن غصبیته. ما این صورت غفلت را میگیم، جهل را نمیگیم، صورت غفلت را. اصل تو ذهنش خطور نمی کرد، احتمال نمی داشت که مال غیر باشد. وارد شد به یه جایی، یقین پیدا می کرد که اینجا مسجد از حوض دارد، وضو گرفت. بعد از اینکه وضو گرفت، یعنی غسلات را تمام کرد، ملتفی شد که بابا اینجا مدرسه است، مدرسه علمیه است، و اونجا هم تولی نوشته است که کسی حق ندارد در اینجا تصرف کند، در آبش غیر آبش تصرف کند، غیر اهل علم خاص. خب این وضو گرفته بود، ولیکن میخواست سرش را مسح کند، سرش را که اینجور بلند کرد، کلام متولی را دید و ملتفی شد اینجا مدرسه است. مرحوم سید فرموده است که مسح کند با اون بللی که در یدش هست، عیبی ندارد، وضوش صحیح است. غسلات را تمام کرده بود، بعد از تمام غسلات ملتفت شد که این بله ما آب غصبی است و نمی شود با این وضو گرفت. اونجا فرموده است که آیا جایز است بر این که مسح کند با این رطوبت یا نه؟ می فرماید اقوا این است که می تواند مسح کند. اونجا دارد این حرف لا، ولو این نداوتی که در ید هست، این نداوت بله از ملک الغیر است، از آب غیر است، ولیکن این نداوت دیگر تصرف در او حرام نیست، چون قابل رد نیست، خودش دارد اون را اونجا. لأن النداوه لا يمكن ردها، یعنی لا يقبل ردها الى المالک، چون که قابل رد الى المالک نیست، بدون جهت در ما نحنفی بله حرمتی ندارد در این تصرفی بکند، رأسش را و رزلینش را مز کند و التماس دعا بشود ازش که وضوع صحیح گرفته است. ولیکن بخلاف این که قبل از غسل الیدین مثلا صورتش را شسته بود متوجه شد، نه اون آبی که برمی دارد دست راستش را یا چپش را بشورد ملک الغیر است، توجه شدید، غیر فرق نمی کند، ملک خاصی بشود یا ملک عنوان بشود که طلاب است، طلاب ساکنین، نمی تواند در او تصرف بکند، بدون زد وضو بگیرد، وضوش باطله. پس اینی که گفتند بقایا یل عین طالفه، ملک مالک است و تصرف در او جایز نیست الا اینکه اداء بدل بکند که معاوضه قهریه می شود، و الا اگر اداء بدل نکند تصرف در آنها جایز نیست، این در بقایی است که قابل رد بشود این دلور. و اما وقتی که چیزی به صورت مثلا فرض کنی طعام غذای در معده که اگر برگرداندم همه فرار می کنند از نفرت، اینجاها نه، کلامی در وجوب رد نیست، وجوب رد ندارد. گذشتیم، این مطلب باقی مانده بود. چه چیز را؟ گگی را برگرداند؟ بله؟ مثل، بله، مثل اون تکلیف آخر است، دین است، باید بدهد. اگر صاحبش گفت که دین را گرفت، مطالبه کرد، این دل مطالبه دیگه، مالک مطالبه کرد، باید بدهد. و اما اگر مالک مطالبه ای نکرد، گفت برای اینکه نه، اون بدلش را بخشیدم به تو، ابرای ذمه کردم، توجه، ولیکن راضی نیستم این توش چمت باشد. میگه راضی نباش تازید دین زن. کلام در این است که در این بقایات چونجه قابل رد نیست، مالک حقی ندارد. حفظ بکنید آنهایی که اهلش هستند. گذشتیم این را، میرسیم به اونجایی که فرض بفرمایید در عروضه چی میفرماید. می‌فرماید یکی از نزاساتی که مورد عفو است فی شریعه در عروه، می‌فرماید صوب المربیتی للولد، اون زنی است که بله ولد را تربیت می‌دهد. می‌فرماید بر این که این ولدی که او را تربیت می‌دهد، چه گهرن می شود که ولد بول می کند رو صوب، اینهاش نجس می کند، این نجاست صوبش معفو است. صوب المربیت للولد بلا فرق بین کون المربیت امن لهو، ام ولد بشود او غیر ام بشود، مثل زنی که دایه است مثلا، یا از شخص خانواده ایست فرض بفرمایید، عزیز گرفته است یه زنی را که این بچه را تربیت بدهد، یا کسی نمتبره است یه بچه مثلا مولودی را گرفته است تربیت میدهد، بله از دارالایتام گرفته است بچه ای را، او را تربیت میدهد، زنی است، توجه کردید؟ این نجاستی که در صوبش حاصل میشود از بول این ولد معفو است. بعد هم میفرماید بر اینکه بلا فرق بین الذکر و الانثی، فرقی نیست که ولد ذکر و انثی بوده باشد. و این کان الاحوت الاقتصار على الذکر، در این حکم عفو اقتصار میشود به انثی که ولد ذکر باشد. خب سای تفاصیلی هم چیزی که میکند انشاءالله خواهیم رسید. ما اصل الحکم چی؟ یکی از معفوهایی که نجاست آنها در صلات معفو است، یکی صوب المربیت للولد است فی الجمله. کلام در اصل این مطلب است. این اصل این عف مشهور این دل اصحاب است قدیما و حدیثا، و مخالفی هم در مسئله کسی مخالفت بکند بگوید که نه معفو نیست، یه مخالف معروفی ندارد. مسئله مشهور این دل اصحاب است. اینم الکلام در مدرک این حکم است. مدرک این حکم چه بوده باشد؟ برای این حکم سه تا مدرک زد شده از کلمات. از کلمات رو هم رفته معلوم می شود که سه تا مدرک دارد. یکی از مدرک ها روایت بله ابی حفص است در باب چهار از ابواب النجاسات در جلد دوم، محمد ابن الحسن بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی، که محمد ابن احمد ابن یحیی اشعریس که سند شیخ به کتاب او صحیح است، محمد ابن احمد ابن یحیی هم نقل می کند ام محمد ابن یحیی المعاذی، محمد ابن یحیی معاذی توثیقی ندارد، ام محمد ابن خالد ان سیف ابن امیره ان ابی حفص. این ابی حفص هم ابی حفص کلبیس یا غیروس توثیق ندارد. این ابی حفص هم روایت من حیث سند ولو ضعیف می شود الا انه چون که مشهور به طبق این روایت فتوا دادند، این از اون مواردی است که گفته شده است ضعف سند منجر می شود به عمل مشهور، چنان که مرحوم همدانی قدس الله نفسه الشریف اصرار دارد که این روایت منجر است ضعفش به عمل مشهور. بله، اون روایت این زور است که قال ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی حفص از امام صادق سلام الله علیه روایاتی دارد ولیکن روایاتش قلیل است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها الا قمیص واحد، از اون زنهای مستضعف است. بله، این رئیس که لیس لها الا قمیص واحد، فقط یه صوب دارد یه پیرهن دارد، چون پیرهن بلند که زنها می پوشند که تا مثلا فرض کنید قدمه می افتد، و لها مولودون فیبول علیها، و برای این زن مولودیست که یبول علیها، برای این امرأه فرض کنید روش بول می کنند، کیفت است نه این زن بیچاره چه کار کنند. قال تغسل القمیص فی اليوم مرتان، تغسل القمیص فی کل یوم فی اليوم مرتان، در هر روز یه دفعه می شورد. یعنی اگر فرض بفرمایید در هر روز یه دفعه شست، دیگر نه، اون نجاست اگر به هم باشد معفو است. این یه دفعه در روز یه دفعه بشورد، تفصیلش خواهد آمد ها، غرض این است که اگر بله این غسل مرتن را بکند دیگر نجاست صوبش معفو است اگر نجس هم بوده باشد. یکی این روایت است. این روایت می دانید که بله من حیث سند ضعیف است و باید اثبات بشود که مشهور استناد کردند به این روایت به واسطه قرینه‌ای که در ید آنها بود، اون قرینه به ما نرسیده است. چون که نرسیده است ما هم باید عمل بکنیم، چون که اون قرینه طوریست که به ما هم میرسید ما هم عمل میکردیم به این روایت. باید این زور بشود دیگر شهرت تعبدیه تعبیر میکردیم، که اگر شهرت و الا اگر بدانیم که مشهور سرا عمل کردن به مضمون این روایت و اون وقت هم پیش ما تمام نشود، که این فایده ای ندارد. عمل مشهور در جایی فایده می دهد که عمل تعبدی باشد، یعنی مدرک عملشون بر ما ظاهر نشود و معلوم نشود و محتمل نشود، یقین پیدا کنیم که مدرک اینها یک قرینه‌ای بود بر صحت این روایت، ولی اون قرینه تسالم الحکم دشیعت فی ذلک الزمان، در زمان ائمه، که به دست ما نرسیده است، به دست ما هم میرسید ما هم عمل میکردیم. ببینیم این زور شهرت تعبدیه کار حضرت فیل است در مقام سرا، چون که در مسئله دو وجه دیگر است. ممکن است اینهایی که مشهور عمل کرده اند به اون دو وجه دیگر به بعضش ولو بعض علما به او عمل کرده اند، بعضش هم فرض کنید میگفتند که مثلا فرض کنید این روایت عمل می شود بود سرا، چون بله نمی دونم در کتب عربه است کلینی قدس الله نفسه شریف یا شیخ این را نقل کرده است، پس معلوم می شود عمل باید بشود. وجه دوم تعلیلی است که در موثقه سماع وارد است. امام علیه السلام اگر یادتون بوده باشد، در آن کسی که ذات گروه و جروح بود، امام علیه السلام فرمود بر این که این شخصی که دمش گروه و جروح دارد و خودش به دمامیل و جروح است، در هر روز یه دفعه بشورد صحبش را. چرا؟ لأنه لا یستطیع تعلیل، لأنه لا یستطیع ان یغسله کل ساعتین، بر آنچه در هر ساعت نمیتواند صاحبش را بشورد. در باب 22 از ابواب نجاسات بود. سألتو روایت دومی بود، موثقه سماع سألتو عن الرجل به هلزره و الگر فلا یستطیع ان یربته ولا یغسل دمه قال یصلی ولا یغسل صوبه الا کل یوم مرتان الا بله کل یوم الا مره فانه لا یستطیع ان یغسل صوبه کل ساعت. خب این را می دانه که تعلیل معمم و مخصص است. اونی که دم به او جاری می شد به صوبش اصابت می کرد، اینجا بول است که بزنه به صوب جاری می شود از ولد و به صوب امه می رسد، مربی هم می رسد. این مربی هم که لا یه صوب بیشتر ندارد، لا یستطیع ان یغسله کل ساعت. توجه کردید همون تعلیل. مقتضای آن تعلیل این است که در ما نحنفی هم نجاست این صوبی که هست معفو است. یعنی اگر در هر روز یه دفعه بشورد، چه در اون روایت اولی هم بود، دیگر بله قطعا اون دیگری ها معفو است به مقتضای این تعلیلی که در این روایت مذکور است. چون که در هر روز یه دفعه شستن، این زور نمی شود، بر او محصوری پیدا نمی شود. این هم وجه ثانی. وجه ثالث در مسئله این است که گفتند بر مربیهی که ذات و گمیس واحد است و او هر وقت ولدش بول کرد، لازم نیست بول بکند ولد، یعنی روز صوبش اونجون است، ولدی باشد که بشه گنداغش کرد، بشه مثلا فرض کنید پوشان، ولیکن به حسب تب بول میرسد، ولو از اون سرایت میکند، بول به صوب ثابت میکند. این شخص بخواهد برای نمازش طهارت صوب تحصیل بکند، حرجیست براش. باید از همه کار بیفتد، یا بچه را نگه دارد یا پیرهن خودش را بشورد یا هر دوتا را یجا بکند. توجه کردید این امر حرجیست. حرج مشقتی است که لات تحمل عادتن. میگه بابا نماز نمیخوانیم، خدا خودش میدانه. زنها میگن خدا خودش میدانه که نمیتوانم برسم اینها را، صوبم را تطهیر کنم یا اینها را پاک کنم، نماز نمیخواند. شاره صدن لین عذر که زن برای خودش بتراشد و صلاتش را ترک بکند، شاره فرض کنید این حرج است، برداشته است این حکم را بر او. نه، صلات فی طهارت صبح بر تو واجب نیست، شرطیه ساقط است. بله این سه وجه گفته شده است. از این جا معلوم شد که با اون از اون روایت باید قطع امید کرد. چرا؟ چون که دعوای این که ضعفش منجر به عمل مشهور است. چی گفت مشهور؟ با مضمون اون روایت عمل کردن. توجه کردید شاید بین تعلیل را گرفتن، شاید مدعی شدن که نفی الحرج این را اقتضا می کند، که در بعض کلمات علما هم است، هر دو جهت هست، هم بله تعلیل را ذکر کردن، تعلیل در موثق را، و هم مسئله نفی الحرج را ذکر کردن. بدون جهت در ما نحنفی اون روایت می شود هیچ. اما اون تعلیل را هم سابقا گفتیم حکمت است، علت نیست. اگر یادتون باشد گفتیم در موثقه سماعه این چلف انه لا یستطیع، خودش لا یستطیع نوعیست، یعنی نوعا قادر نمی شود، و این لا یستطیع نوعی هم تعلیل نیست، چه چیز از حکمت است. می دانید حکمت معناش چیست؟ یعنی الحکم لا یدور مداره. وقتی که شیئی حکمت شد، حکم دار مدار او نمی شود، حکم رو تابع موضوع خودش می شود. هر جا موضوعش ثابت شد، حکم ثابت می شود، و هر جا موضوعش ثابت نشد، حکم ثابت نمی شود، ولی اون حکمت در آنجا بوده باشد. توجه کردی؟ بدون جهت در ما نحنفی فإنه لا یستطیع ان یغسل صوبه کل یوم، حکمت شد نمیشود تعدی کرد به مربی الولد، چون حکمت از حکم دارمدار او نیست، اون هم که در حاک بسته شد در رحمت. میماند مسئله بله دفع الحرج، بله حرج اگر شخص، چون که در قاعده الهی حرج ذکر شده است، همه قبول کردند قاعده الهی حرجی که هست حکم حرجی را برمی‌دارد. مثلا فرض کنید در بیابان رسیدند، بر وقت نماز از سر چاهی رسیدند، چاه هم خیلی عمیق است، یه شخصی کوهنورد است فوری میره تو اون چاه، هیچ اشکالی هم براش حرجی نیست، او باید ویزو برد ویزو بگیرد. یه کسی از بیچاره از صدای تیر میترسد، کجا مانده صدای موشک فرض کنید، این بره تو این آب میترسد، حرجیست براش، بل توجه کردید، نه براش تیمم بکنه، چون که ملاک حرج شخصی در لازرر هم همینجور است، ملاک ضرر شخصی است، هر کسی که به او حرج شد او مرتفع می شود. خب هوا جرم است، تابستان است، زن چند تو خونش، بلی تناز کس دیگری نامحرمی نیست، هی بشور صحبت را، هیچ حرجی نیست، آب هم که اونجاست، اگر صحبش نجس هم نبود بر جهت جرمی هوا هی می شست می پوشید، توجه کردید حرجی نبود، بس بدون زد باید بشورد دیگر، حکم دایر مدار حرج شخصی است. پس این هم که لایت ترید، پس علا حاضر اساس اصل این مسئله اف مدرک ندارد، این اف مدرک ندارد، بدون زد مقتضای چیز ادله مانعیت، مقتضای این که نجاست صوب مانع است، مقتضای او این است که زن اگر بر او حرج نبوده باشد در وقت صلات صوبش را تطهیر کند، باید تطهیر بکند، ولو مربی للولد است. و اما اگر در یه صورتی حرج شد، بلی دلیل نفی الحرج برمی دارد، وجوب صلات فی صوب طاهر را، و بما انه می دانیم از صلات لا تسکت به واسطه طهارت خبث عدم تمکن بر او یا حرجی بودن او و امثال ذلک، صلات را در اون صوبش میخواند، ولی اونی که مقتضای ولی مدارک است همین است، مقتضای اطلاق ادله مانعیت که اگر به صوب زن گزر برسد باید بشورد، مقتضای اون اطلاقات ادله این است که باید لباسش را تطهیر کند برای صلاتش، مقتضاش اینه. بدون زد اصل این حکم همین زور نوشته می شود که والاحوط این است، اقتصار می شود در عف علا موارد الحرج شخصی، در موارد حرج شخصی. عرض می کنم شیخنا چرا کم لطفی می کنید، ما قاعده لا حرج و لا ضرر نمی خوانیم، ولیکن فهرستش را بگویم. در اونجا در قاعده لا حرج ولا ضرر این حرف است که حرج عنوان حکم است یا عنوان الفعل، صاحب الکفایه و اتباعش گفتن عنوان فعل است، شیخ و اتباعش گفتن عنوان حکم است. خوب درست، اونجا بلی هر کدام را بگویید که ظاهرش هم که کمانجی بحث کردیم در رسول حرج، حرج عنوان حکم است، حکم این هلالی است، وجوب این صلات ظهر برای این زن و برای این مرد که کوه نورده است، اون غیر از وجوب صلات ظهر است برای اون مرد ترسو، توجه کردید، اون وجوب آخر است. حرج به کدام یکی از فعلها بنابر مسلک صاحب الکفایه و حرج بر کدام یکی از این دو تکلیف منطبق می شود، یا ارباب الانتباق که شما هم یکی از خونها هستید، گهرم با اون حکمی که متوجه با اون شخص است او برداشته می شود، اما این حکم این حرجی نیست که برداشته بشود، حکم این هلالیست. تکلیف شما امروز نماز دخاندید منم میگاب می شود، تکلیف ما یه چیز است، شما یه تکلیف دارید منم یه تکلیف، من نخواندمش به شما معذری نیست، شما نخواندید بر من مربوط نیست. کلون تکلیف خودش را دارد، تکالیف تکالیفی که هست هر کدام برای کل مسلم واجب است، کل مسلمت واجب است. توجه کردید الهاز؟ پس الهاز الاساسی که هست، الهاز الاساس، اصل این حکمی که هست، همین زور باید نوشته بشود که عفو در مربیه ولد. ولی توجه کردید عفو اختصار می شود در موارد لزوم الحرج من رعایت طهارت اشتراط طهارت صوب فی الصلات، و در غیر موارد الحرج احوت این است که باید تعبیر به احوت فرارن مخالفت المشهور است. احوت عبارت از این است که بله تحصیل بکند طهارت را اگر حرجی نبوده باشد. ثم اینا اذا فرزنا علی هذا الحکم، بر این اف که ما تنزک کرده است بنا گذاشتیم، بر این اف فتوا دادیم یا احتیاط کردیم، علی کل تقدیرین در ما نحنفی باید بحث در این خصوصیات بکنیم. یکی از خصوصیاتی که در عبارت ذکر می کند خصوصیت اینکه بلا فرق ما بین اینکه مربیه ام بوده باشد یا غیر الام بوده باشد. خب این را شما می دانید که اگر مدرک آرزای همدانی که فرموده است این روایت بوده باشد، روایت ابی حفص بوده باشد، سئل عن امرأتین لیس لها الا قمیص واحد ولها مولودون، براش یه مولودی هست. می دانید که لام در لها مولودون الاختصاص است، و این را می دانید که مطلق الاختصاص لازم نیست که اختصاص اختصاصی بوده باشه، در مطلق الاختصاص مطلق المناسبت کافی است، مطلق وجه الاختصاص کافی است، که یکی از وجه اختصاص ها هم تربیت است. لها مولودون یعنی برای اون مرعه بله ولدی هست که او را باید تربیت بکنند، یعنی ولد تربیتی هست، پسر مال خودش نیست ولانچه ولد تربیتی است. میگوید بچه دارم تربیتش میدهم، بچه دارم که میگوید، این اختصاص اختصاص اضافه و اختصاص اضافه اضافه اختصاصی تربیتی است. کلام این از جله ها استعمال شدنش در موارد اختصاص به تربیه صحیح از اشکالی ندارد، ولیکن هر وقتی که داخل بر مولود شد، بر کلمه مولود چه گفته شد و مضاف الیه هم مرعه شد للمرعت مولودون، ظاهر این اختصاص اختصاص ولادتی است، یعنی این ولد را خودش زاییده است. لها مولودون، لها مولودون اختصاص اختصاص ولادتی است که ولدت هو که او را زاییده است. بدون زد گفتن حتی ام الام را که جد است نمی گیردین. ان امرأتین لها مولودون اصل جد را نمی گیرد. بله اگر در روایت این بود که ان امرأتین لها ولدون، می شد گفت بر این که ولد شامل می شود در مواردی که اون امرأت زده بوده باشد، چون که ابن البنت و ابن الابن ولد است برای اون چیزی که است، برای اون زده، کمان که آیه شریفه و غیر استعمالات. بله ولد، ولکه مولود له، مولود له گفته شده است که این فقط مواردی را میگیرد که خودش زاییده باشد. این را ما درست یقین نکردیم که این حرف اثبات هم نشده است پیش ما، یعنی ثبوت پیدا نکرده است که این اینجور است. فرق است ما بین لها ولدون و لها مولودون، که لها ولد اون نوه را هم میگیرد، اما لها مولودون نوه را نمیگیرد، باید ولد بلا واسطه بشود، مل واسطه نشود. این را اگر نگوییم که باید هم شاظاهرا نگوییم، اینقدر که اخ ظهور دارد لها ولدون به اختصاص ولادتی، که اختصاص بالولاده شده است. بدون زد این روایت ام ربیه که مستعجر است، یا ام ربیه که متبرع است از دارالایتام گرفته، یا فرض بفرمایید امثال ذالک است، بله مرزه را می شود گفت که مرزه را می گیرد سرا، چون که ام مرزه لها ولدون است، این ولد اوست، ولد است من تا ولد، ولد تعبدی است به نحو الحکومه، ولد بله حکم ولد ولادتی را دارد و اخبار رضا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی همون حکم ولادتی را دارد. و اما کسی که مستعذر باشد شیر نمیدهد، یا متبرع بوده باشد اونها را بگیرد، این یه راه دارد. یه راه میدونید چیه؟ اون این است که شخصی بگوید در این روایت که فرموده است، مثلا علا تقدیر صدوران الامام ان امرأت لیس لها الا قمیسون و لها مولودون، لها مولودون، این امرأ را که لها مولودون بله فرموده است، به جهت این است که غالبا مادر مبتلا می شود به این محصور، غالبا مادر مبتلا می شود، این به جهت رعایت الغلبه است، نه به جهت این است که مادر بودن مدخلیت دارد. اونی که در این حکم عفو مدخلیت دارد ابتلا به تربیت است، چون که تربیت الولد ولد ولدی است که چیزی نمی فهمد، شاش می کند، بول می کند، این مادر را گفته چون که غالبا مادر به این محصور مبتلا می شود و الا خصوصیتی ندارد. خوب این را که شما می دانید که ما همون حرف را که سابقا گفتیم، گفتیم بله غالبا مادر مبتلاست، اما احتمال می دیم که حکم را برای این غالب تخصیص داده باشد شاره. اطلاقات مانعه می گوید تارت صبح معتبر است در صلات، غایت الام چون که مادر غالبا مبتلا می شود، در مادر عفوی شده است، که اگر شیئی غالبی بوده باشد معناش این نیست که اون حکم را تسلیه می دهیم ولو قطع و اطمینان به عدم الفرق نداشته باشیم، باید قطع پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم که فرقی ما بین مادر و غیر مادر نیست. و انا لنا القطع بذلک، روایت بله توجه کرد، بله اگر دلیل ام فإنه لا یستطیع ان یغسله کل ساعت بود، او اختصاص به مادر نداشت، او مطلق زن را می گرفت، بلکه خواهیم گفت که خود زن را هم مختص زن را نمی گرفت، مردم اگر مبتلا بشود به تربیت ولدش، چون که کسی ندارد باید خودش تربیت بدهد، فیبول علی، اون هم همین زور است، فإنه لا یستطیع ان یغسله کل ساعته. و این که اصحاب لسان روایت را، لفظ روایت را بد تبدیل کردند، در روایت امرأه است، مبدل کردند در فتاوا المربیت للولد به مربیه تعبیر کردند، این محتمل است برای اینکه این تعبیر به جهت اینجا خصوصیت نفهمیدن برای اون، یا اینکه از اون روایت موثقه سماع استفاده کردند، چوک مال مختص مادر نیست. و کیفکان ما بخواهیم از مادر تعدی کنیم به غیر مادر، این وجهی ندارد. از اینجا هم معلوم شد مسئله مولود، چون که لها مولودون، این هم اگر مراد جنس بوده باشد یطلق علی الذکر و الانثی، و اگر جنس مراد نبوده باشد معنای وصفی مراد بوده باشد، معناش پسر می شود، لها مولودون و لها مولودتون، جنس مراد است یا وصف، تا بماند ببینیم چی می شود.